شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. انشالله همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. با اعلام ساعت 13 به وقت تهران دعوت میکنم برنامه کوتاه گفتگوی انتخاباتی رو بشنوید.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی. گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. با گفتگوی انتخاباتی ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاری از رادیو گفتگو از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با موضوع مجلس تراز انقلابی و ویژگی های اون در خدمت شما هستیم. در این برنامه قراره که در بخش های کارشناسی و گفتگو همکارم جناب آقای هاشم خانلو ما رو همراهی بفرماید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. به اتفاق همکار خوبم سرکار خانم گوهری تا پایان برنامه در کنار شما خواهیم بود.
اگر بخواهیم ویژگی بارزی را برای انقلابی بودن مجلس تراز بیان کنیم، شاید این باشد که بگوییم مجلس تراز انقلاب اسلامی باید دارای روحیه قاطع و انقلابی در حراست از کیان اسلام و جامعه اسلامی در برابر دشمنان بیرونی و داخلی باشد. در وضعیت کنونی که دشمنان خارجی به کمک ایادی داخلی آنها در صدد تنگتر کردن حلقه فشار اقتصادی و تهاجم نرم به جمهوری اسلامی ایران هستند، انقلاب اسلامی نیازمند مجلسی انقلابی برای ایستادگی در برابر دشمنان است. امام خمینی رحمت الله علیه در این باره می‌فرمایند: باید دولت قاطع باشد، باید مجلس قاطع باشد. باید به صراحت گفت که مجلس تراز انقلاب بدون توجه به آرمان‌ها و گفتمان امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب شکل نمی‌گیرد. گفتمان امام فصل بندی خاص به خود را دارد. به عبارت دیگر دارای مبانی، شاخصها و عناصری است که آن را از گفتمانهای رقیب متمایز می‌کند.
وقتی بناست که سرنوشت یک ملتی به دست خودش باشد که به حمدالله به اینجا رسیدید و امروز کسی به شما تحمیل نمی‌کند چیزی را و شما آزادید در این که سرنوشت خودتون را تعیین کنید. در این مرحله من امیدوارم که با روشنبینی، با تفکر، با معال اندیشی این مراحل را طی کنید.
مجلس باید یک مجلسی باشد که بتواند در مقابل زورگویی ها و زیاده خواهی ها و مرعوب کردن ها و تطمیع کردن های قدرتمندان جهانی بایستد و مصالح کشور و ملت را محاسبه کند.
در بخش کارشناسی برنامه همراه میشیم با همکار محترمم جناب آقای هاشم خانلو. این بخش رو لطفاً با ما دنبال بفرمایید.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و در ادامه میپردازیم به گفتگو با یکی دیگر از کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای جلال فیاضی از کارشناسان سیاسی. جناب فگزی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همطور خدمت شنوندگان عزیز رادیو و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. داشتن چه ویژگی ها مجلس شورای اسلامی رو به مجلسی در تراز انقلاب اسلامی تبدیل میکنه؟
مجلس تراز انقلاب مجلسی هست که نمایندگان اون اولا از تعهد لازم به آرمانها و اهداف انقلاب و پیشرفت کشور و تأمین منافع ملی پایبند باشند، ثانیا تخصص و توانمندی و کارآمدی این رو داشته باشند که در تدوین قوانین برای تحقق این اهداف از این تخصص استفاده بکنن، و البته روحیه مشورت پذیری و استفاده از کارشناسان خبره جامعه را داشته باشن، چون به هر حال هر فرد نماینده مجلس ممکنه در یک زمینه تخصص داشته باشه. اگر با توجه به این که قوانین باید جامع و مانع باشه، باید روحیه مشورت پذیری و استفاده از کارشناسان را هم داشته باشه. و از طرف دیگه واقعا نمایندگانی که مجلس تراز انقلاب را تشکیل میدند بایستی وامدار جریانهای سیاسی و صاحبان قدرت و ثروت نباشند تا بتوانند نقش نظارتی خودشون رو به درستی ایفا بکنند و همینطور حتی نقش قانونگذاری خودشون رو. اگر نمایندگان در جریان رقابت‌های انتخاباتی و حتی در جریان فعالیت‌های سیاسی خودشون وامدار جریان‌های سیاسی و یا نهادهای قدرت و ثروت باشند، قطعاً نخواهند توانست نقش خودشون رو در تراز انقلاب ایفا بکنند.
رئیس دولت رو مردم انتخاب می‌کنند.
درسته.
و رو حساب این که مردم اعتماد کردن و این شخص رو انتخاب کردن، رئیس دولت میاد وزرا رو انتخاب میکنه.
بله،
در راستای توسعه کشور مجلس باید یه ریل گذاری داشته باشه که به حرکت دولت در راستای خدمت و توسعه کشور کمک بکنه. نقش رو شما چجوری میبینید؟
اولا مهمترین نقش ریل گذاری مجلس، همونطور که در بخش اول هم اشاره کردم، در برنامه های 5 ساله کشوره. در واقع کشور در یک چشمانداز 20 ساله بایستی به یک نقطه آرمانی برسه که این چشمانداز در برنامه های 5 ساله عملیاتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسه، در حقیقت این چشمانداز تحقق پیدا میکنه. و علاوه بر این ریل گذاری بایستی مجلس نظارت این رو هم داشته باشه که این قانون برنامه اجرا بشه. حالا برای این کار علاوه بر قانون برنامه های 5 ساله و همینطور قانون بودجه که در واقع برنامه 1 ساله تحقق یک برنامه 5 ساله است که باید ذیل اون باشه، مجلس نقش مهمتری رو که در این زمینه ایفا میکنه اینه که پس از انتخاب و معرفی وزرا به مجلس، این نمایندگان مردم هستن که به نمایندگی از سوی مردم صلاحیت وزرا رو بررسی میکنن و به اونها رأی اعتماد میدن. آن چیزی که ترسیم شده به عنوان چشمانداز کشور و به عنوان برنامه های پیشرفت و آبادانی و حل مشکلات کشور، در جریان ضعف اجرای اون قوانین تحقق پیدا نکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای فیاضی، زحمت کشیدید و وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید.
من هم از شما تشکر میکنم و از جناب علی و شنوندگان عزیزتون خداحافظی میکنم. موفق باشید.
مجلس کارآمد اولا نیازهای واقعی مردم را در سطح ملی میشناسد و به اصطلاح درداشنای مردم است. ثانیاً قوانینی در راستای گره‌گشایی از این مشکلات و نیازها تصویب می‌کند. ریل‌گذاری به هنگام و اصولی برای حرکت قطار انقلاب. جمهوری اسلامی در جهت پیشرفت و توسعه خود اتکایی به کشورهای دیگر ندارد. بنابراین باید ساختار داخلی خود را تقویت کند تا به نتیجه برسد که مجلس به عنوان رکنی از نظام که در رأس امور بوده و اساره ملت نیز به شمار می رود، می تواند در این زمینه فعال و پیشگام باشد. در ادامه بخش گزارشی برنامه رو تقدیم شما عزیزان می کنیم.
توی دنیای جدیدی که بهش ورود کردیم تو خیلی از حوزه‌ها نیاز به وضع قوانین جدید داریم، مثل بحث‌های اقتصادی با توجه به همین مثلا برخلاف تحریم‌هایی که به وجود اومده قطعاً باید یه سری قوانین به صورت جدید وارد دستگاه مجلس شورای اسلامی بشه، مثلا بحث مالیات. توی بحث نظارت هم اگر که مجلس بر در واقع اجرای قوانین نظارت خوب داشته باشه و با حساسیت اجرای قوانین رو پیگیری کنه، قطعا جلوی خیلی از مشکلات گرفته میشه و یکی از در واقع دغدغه های رهبر انقلاب هم همین موضوعات نظارت مجلس بر عملکرد قوانین هستش.
یه اختیار خیلی مهمی که مجلس داره دیوان محاسبات هستش، که دیوان محاسبات میاد تفریق بودجه انجام میده و این بودجه رو که چطور توی سال گذشته هزینه شده نظارت میکنه. یک بود نظارتی هم هستش که مجلس در واقع میتونه نسبت به اجرای قوانینی که خودش مصوب کرده نظارت انجام بده، ببینه که اون قوانین اجرا شدن یا نه. در واقع این به صورت خیلی خلاصه عملکرد مجلسه.
در ادامه در بخش کارشناسی برنامه همراه میشیم با همکار محترمم جناب آقای هاشم خانلو. این بخش رو لطفاً با ما دنبال بفرمایید.
خب دوستان، در ادامه برنامه همچنان با شما هستیم و میپردازیم به موضوع و بحث برنامه‌مون که مجلس تراز انقلابی و ویژگی های اون هست. در خدمت جناب آقای مهندس فرید شهاب هستیم، دبیر کل جامعه جوانان متحد اسلامی. آقای مهندس سلام.
سلام علیکم. سلام خدمت شنوندگان محترم دارم. سپاس به عزیزانی که این برنامه رو دارن گوش میدن.
بله، سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید آقای مهندس. آقای مهندس، من میخوام این رو بفرمایید که داشتن چه ویژگی هایی مجلس شورای اسلامی ما رو به مجلسی در تراز انقلاب اسلامی تبدیل میکنه؟
ببینید، برای اینکه ما یک مجلسی رو داشته باشیم که در راستای تراز ملت انقلاب باشه و تراز انقلاب اسلامی باشه، طبعاً راهیابی اون نمایندگان در آن مجلس هستش که باید اون نمایندگانی که مردم انتخاب کنن دارای یک سری ویژگی ها و شاخص هایی باشن و با بررسی اون شاخص های نمایندگان هستش که ما میتونیم مجلس رو در انتها ارزیابی کنیم که آیا واقعا این دوره از مجلس مجلسی بوده در تراز انقلاب اسلامی باشه یا خیر. در نتیجه شکل‌گیری مجلس تراز انقلاب طبعا باید شاخصه ها و ویژگی نمایندگان مردم رو داشته باشه. جهت تداوم خط انقلاب و امام، مهمترین ویژگی هاش رو اگر بخوام به صورت خلاصه من خدمتتون عرض کنم، موارد زیر هست. اولین ویژگی که یک نماینده مجلس باید داشته باشه بحث انقلابی و استکبار ستیزیش هستش. یک نماینده باید یک ایستادگی و پایداری رو در مقابل افسونخواهی های قدرت های جهانی داشته باشه. بحث تکلیفگرا و ولایت محور بودن اون نماینده هست. نماینده باید اعتقاد داشته باشه به جامعیت دینی اسلام و ولایت فقیه. در واقع تقید به ولایت رو نه در حد تظاهر زبانی، بلکه در مقام عمل هم باید نشون بده. نه عقبتر و نه جلوتر از رهبری حرکت کنه. فرد نماینده باید باور داشته باشه که اسلام دارای یک نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کامله که میتونه به همه نیازهای فردی و اجتماعی ما از لحاظ مادی و معنوی پاسخ بده. سومین ویژگی هایی که یک نماینده باید داشته باشه بحث مردمی و ساده زیست بودن اون هست. نماینده یک مردم باید نماینده توده عام مردم جامعه باشه. نمایندگی از مردم محروم رو باید برای خودش تعریف کرده باشه. مجلس ما باید از نمایندگانی تشکیل بشه که نماینده همه ملت ایران باشن، نه اون منطقه خاصی که حالا اون مردم بهش رأی دادن. وقتی یک نماینده در یک مجلس قرار میگیره، نماینده همه ملت هست. مردمی بودن، مردمی ماندن و ساده زیستی نمایندگان از جمله مهمترین ویژگی‌هایی هستش که یک نماینده باید داشته باشه. و انتخاب یک مسئول ساده زیست به نظر من مهمترین عامل حرکت مردم به سمت دوری از اشرافیت هستش، که البته این مجلس که در تراز انقلاب اسلامی قرار میگیره طبعاً بر روی با توجه به نظارتی که در قوه مجریه داره تقریبا تأثیری که بر روند اجرایی کشور با توجه به مصوباتی که اون مجلس تصویب میکنه طبعا بر عملکرد قوه مجریه و دولت آینده هم با توجه به این که الان حضرت آقا بحث بیانیه گام دوم رو هم مطرح کردن، الان مجلس آینده مجلسی هستش که باید در راستای بیانیه گام دوم حضرت آقا و ولی امر مسلمین انشاءالله گام برداره و اون آیتم ها و اون محورهای بیانیه گام دوم انشاءالله باید مد نظر همه نمایندگان قرار بگیره.
انشاءالله. ممنونم از وقتی که گذاشتید آقای مهندس.
سلامت باشین. بزرگوارید.
شکلگیری یک مجلس تراز که بتواند جایگاه خود را در مناسبات بین سه قوه ارتقا دهد، این امکان را هم فراهم خواهد کرد که برخی از ضعف‌های سایر قوا را هم برطرف سازد و در این مسیر دستاورد بیشتری از آن ملت نماید. اگر بخواهیم راهبردی تر به مقوله مجلس تراز و بر اساس بیانیه گام دوم به آن بنگریم، باید گفت مجلس تراز مجلسی است که با آسیب شناسی عمل کرده مجلس در گام نخست ضعف‌ها و نقایص آن را به خصوص در حوزه نظارت برطرف کند. تجربه گام اول انقلاب نشان می‌دهد که هر جا دلزدگی، ناکارآمدی و ضعفی ایجاد شده، به دلیل بی‌توجهی مسئولان به شعارهای انقلابی و غفلت آنها از جریان انقلابی کشور بوده است. در این زمینه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب می‌فرمایند اگر بی‌توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ 40 ساله نمی بود که متاسفانه بود و خسارت بار هم بود، بیشک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی داشت.
اشخاص را هم ملاحظه سوابقشون را بکنید که قبل از انقلاب چه بودند، در حال انقلاب چه بودند و بعد از پیروزی نسبی چه کردند و چه بودند و پس از این که همه اوصافش را به دست آوردید و او را شخصی دانستید که لیاقت دارد برای یک همچه مسندی و شخصی است که تعهد به اسلام دارد، اعتقاد به قوانین اسلام دارد، در مقابل قانون اساسی خاضع است، یک همچه شخصی را شماها خودتون انتخاب کنید و از تفرقه بپرهیزید.
خب دوستان شنونده، از این که تا به این لحظه در کنار ما بودید از همه شما تشکر میکنیم. آرزو میکنیم که هر جا که هستید موفق باشید و انشالله تونسته باشیم حق مطلب رو به نحو احسن ادا کرده باشیم برای شما عزیزان، چون ما برای شما هستیم و برای شما اینجا هستیم که بتونیم صحبتهای شما رو انتقال بدیم. اتفاق همکار خوبم سرکار خانم گوهری، تا سلامی دیگر همگی شما رو به خداوند متعال میسپاریم و آرزو میکنیم که ایام به کامتون باشه.
سپاسگزاریم از همه شما عزیزان و شنوندگان محترم این برنامه که تا به این لحظه همراه و شنونده ما بودید. با گفتگوی انتخاباتی ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاری از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با موضوع مجلس تراز انقلابی و ویژگی های آن، که در این برنامه همراه با همکار محترمم جناب آقای هاشم خانلو در خدمت شما عزیزان بودیم. شما رو به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما عزیزان. انشالله هر جا که هستید روزگار بر وفق مرادتون باشه. از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم. هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیر نویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال 4 گزینه‌ای هست برای ما به شماره 301035 پیامک کنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می کنند به 3 نفر هدیه‌ای اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان گرامی، طبق معمول همه روز در این ساعت دعوت میکنم شنونده میان برنامه کوتاه گوشه های از تاریخ پهلوی باشید که روایتی است از یادداشت های اسدالله علم.
گوشه های از تاریخ
تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. بعد از 15 خرداد 1342 مأموریت علم برگزاری انتخابات مجلس و ایجاد یک فضای آرام و فعالیت سیاسی مطبوعات و گروه‌ها بود که به نوعی جلب رضایت آمریکا رو بکنه. در این زمینه خب تبلیغات زیادی کردند و این انتخابات فرمایشی بود طبق معمول انتخاباتی که در دوره پهلوی انجام می‌گرفت، اما ترکیب نمایندگان این دوره با دورهای قبل فرق داشت. اولا چند زن به نمایندگی مجلس وارد شدن، دوم این که تعدادی از کشاورزان و کارگران رو به نمایندگی مجلس آوردن، سوم این که علم به اضافه دو نفر دیگه قبل از انتخابات نمایندگان مجلس رو انتخاب کردن، بعد از شاه تأیید ترکیب نمایندگان مجلس رو گرفتن و بعد انتخابات رو برگزار کردن. به عبارت دیگه انتخابات کاملا مهندسی شده و بر اساس برنامه‌های مورد نظر بود. در این دوره شاهد ظهور یک حزب جدید تحت عنوان حزب ایران نوین بودیم که در واقع با دبیر کلی حسن علی منصور آمد در صحنه انتخابات و اکثریت نمایندگان مجلس هم عضو آن شدند. به عبارت دیگر در یک برنامه ریزی حساب شده احزاب قبلی همه از صحنه خارج شدند، یک حزب جدید تحت عنوان حزب ایران نوین به وجود اومد. اینا اکثرا متمایلین به امریکا بودند که در رأسش حسن علی منصور قرار داشت و قرار بود که در دولت آینده هم از همینا باشه، اکثریت مجلس هم از همینا باشه، که به همین ترتیب شد. اما نکته که در این دوره مهمه اینه که این ترکیب سه نفره ای که تعداد نمایندگان مجلس رو انتخاب کردن، یکی علم بود به عنوان نخست وزیر، دوم ارتش بود فردوس بود که رئیس دفتر ویژه اطلاعات و در واقع به نوعی دست راست شاه در اداره امور کشور، و نفر سوم معمولا یا رئیس مجلس بود یا رئیس ساواک. و علم تا پایان دوره پهلوی در هر انتخاباتی قبل از انتخابات این رئیس این کمیته سه نفره بود و در تعیین ترکیب نمایندگان دخالت داشتش. در واقع به این ترتیب علم سعی کرد که اعتماد عمومی و اعتماد شاه و اعتماد امریکا و انگلیس رو جلب بکنه، ولی امریکا در هر حال مصمم به تغییر علم بود و لذا مقدمات جابجایی علم از مهر ماه 42 بعد از انتخابات مجلس فراهم میشه. اگرچه علم تغییرات رو با خوشرویی پذیرفت، ولی همون گونه که از یادداشت‌هاش برمی‌آید بابت این تغییرات از شاه هم دلگیر بود، چون به نظر خودش تمام مأموریت‌هایش رو به خوبی انجام داده بود و حتی سپر بلای شاه شده بود. به این ترتیب به پایان برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتون بخیر. از صبح ساعت 6 در خدمت شما بودیم، به اتفاق دیگر همکاران